بخش 22. چرا جنبش مشروطه خواهی نه انقلاب مشروطه؟ صفحه 169. پیدایش نشریات گوناگون، یکی در استانبول، یکی در کلکته، دیگری در بیروت، یکی در مصر، دیگری در لندن و چندتایی هم در ایران، حبل المتین، سور اسرافیل و غیره، خبر از رخداد مهم در راه می داد. داخل گیومه، جنبش مشروطیت، نامی هماهنگ و همسو با ادبیات مدنی، رخدادی که به خطا انقلاب مشروطه نام گرفت. از نگاه دانش یونان یا به بیان دیگر در گفتمان مدنی، کلمات، جملات، نامها، استنادات تاریخی لزوماً آنی نیستند که در محاورات از آنها استفاده شده یا می شود. بعضی غلط مصطلح، برخی با مفهوم دوگانه، داخل پرانتز جنبش مشروطه یا انقلاب مشروطه، پرانتز بسته، رفرم انقلابی، برخی فاقد معنای صریح و درست مثل جامعه سرمایه‌داری که در نوشتاری جدا بدان پرداخته خواهد شد و ده‌ها بعضی و برخی دیگر. یکی از این مفاهیم مهم هم انقلاب مشروطیت ماست که تفاوت معنایی آن در خود این دو کلمه با اندکی درنگ به راحتی دیده شدنی است. مشروطیت به معنای شرطی کردن، مقید ساختن معنا شده. در ادبیات سیاسی هم همین معنا را داراست، یعنی مقید کردن حکومت در حال استمرار به رعایت عدالت، حقوق یکسان برای همگان و در کشورهای پیشرفته دموکراسی انجام هر کاری در چارچوب قانون یا زیر نظارت آن. انقلاب با فهم سیاسی جابجایی قدرت از نظامی به نظام دیگر، آن هم از طریق اعمال قهر، قهری که نامش با خودش است، اعمال قهر انقلابی. در نگاه دقیق تر به تاریخ مشروطه تا امضاء سند مشروطه، جابجایی قدرت سیاسی با تعریف انقلابی آن را شاهد نیستیم. سلطان مشروط شده در قدرت محدود شده میماند و میمیرد و ارثش میرسد به جانشینش. در ادامه، قدرت از طریق مجلس به خاندان دیگری بعد از بیش از یک دهه به انجام میرسد. در حالی که تغییر قدرت سیاسی در انقلاب یک شبه صورت میپذیرد. اما انقلاب به همان میزان که در سیاست مضر ارزیابی شده، در رخداد صنعتی دستاوردی است بسیار ارزشمند. در کوتاه زمانی بار پرمشقت کار در امر تولید را کم می کند. حال پای صحبت تاریخ بنشینیم. با شکل‌گیری انقلابات صنعتی در اروپا زیر نام مدرنیته، نیروی فراوان کار آزاد می‌گردد تا به تولید اندیشه بهتر و بیشتر یاری رساند. حاصل اختراع، به دنبالش اکتشاف، به دنبال هر اکتشافی گسترش دامنه اختراعات بیشتر و در این رهگذر دمیدن نفسی تازه بر تمدن در انتظار زایش نو که همان ادامه مدنیت در یونان شکل گرفته عصر پریکلس می باشد، که ارسطوهای زمانه از آن جمله کمپرتس آلمانی، ورنر یگر اتریشی، ویلدورانت امریکایی، کار پوپر اتریشی و غیره بر این باورند که تنها 10% بر آن گنجینه تاریخی افسوده شده، 90% آن را کوروش ها، سلون ها، پولیبیوس ها، فردوسی ها، حافظ ها با همان مصالح اندک خود ساختند. این طنز نیست، بلکه تلمیح اندوه است با زبان طنز. مجموعه این موضوع داخل پرانتز. گفتند اگر اسم شیخ فضل‌الله نوری را هم در لیست اضافه کنی به کتابت اجازه انتشار می دهیم. گفتم این که خواسته زیادی نیست. می نویسم شیخ فضل‌الله نوری پدر مشروطه، اما به شرط آنکه مهدی پسرش نفهمه. می ترسم با همون تنابی که پدرش را به دار کشید بیاید سراغ من. گفتند نگران اونش نباش، برادران چند شب پیش او را تیرباران و جسدش رو هم در اتوبان پدرش زیر پل یادگار امام دفن کردند. پرانتز بسته. اما قدرت کیفی این 10% به گونه ای بود که ظرف یک قرن نه تنها پهنه اروپا را در نوردید، بلکه اولین کشور سهامدار تمدن ایران و ایرانی را در باغ سفارت دستش را گرفت و گفت به جای شعار عدالت خانه بگویید مشروطه، ما مشروطه می‌خواهیم. و این گونه بود که شعار مشروطه خواهی هم شد سوغات زیبای غرب، به خصوص برای شخص شخیص آقای آل احمد و قبیله یارانش. کسروی می نویسد تقریبا جمله کسانی که برای مشروطه می جنگیدند معنای آن را نمی دانستند و جای تعجبی هم نیست. در جامعه‌ای که از هر چند هزار نفر در شهرها تنها یک نفر سواد خواندن و نوشتن دارد، در روستاها تمامی بی سواد، تنها ملای ده سواد قرآنی داشت اگر اسمش را سواد بتوان گذاشت. از بعد از امیرکبیر یکی دیگر از ایرانداران تاریخ، ایران هم چنان گم شده در غبار جهل آنگونه که امیرکبیر به درستی بدان اشاره دارد، به جای آنکه تلاش می شد که فرنگ را به ایران بیاورند نه قبله عالم را به فرنگ بفرستند. اشتباه کردم، فکر کردم این ظرفیت رشد در این سلسله وجود داشت که چنین انتظاری را مطرح کرد. بزرگ مرد فراهان آستین همت را بالا زد و کجدار و مریض از ترس مادرزنش مهدولیا کار را با بنیادی درست آغاز نمود. از مایه کوبی واکسن آبله و ساختن مدرسه و دارالفنونش هم که کارنامه قبولی ماندگار یکی دیگر از ایرانیان جان باخته در راه تمدن، نیاز به اشاره بیشتر ندارد. آثار همین کار اندک ولی راهگشا دریچه‌ای شد باز به روی خواستهای رعایای آن روز ایران. از زبان نمایندگان سه طیف متفاوت نظر: یک، روحانیون اخلاق مدار اما بدون هدف راهبردی آقایان طباطبایی و بهبهانی. دوم، انقلابیون عملگرای سست مذهب و یا بی مذهب، علی موسیو و حاجی قربان و غیره. سوم، آشنایان با فرهنگ مدرن در حال گسترش با شناسه مشروط خواهی که در رأس آن سید حسن تقی‌زاده قرار داشت. اینان توانستند تقریبا تا آخر راه کنار هم بمانند و با طرح مطالبات درست و با پشتبانی مردم، اما زن و مرد، توانستند با پای مردی خود اما با هزینه کم سلطان قاجار مظفرالدین شاه را تنها با یک امضا که نمی دانست چه نوشته ای را ثبت تاریخ می کند، خودش هم با سندش وارد تاریخ تمدن شد. بعدتر پسرش با توضیح زیر از راه رسید. نه تنها سند را همراه با به آتش کشیدن ایرانداران آذری و فارس و بقیه نقاط ایران زمین، بلکه دست تازه قطع شده از اریکه سلطانی پدرش را گرفت و همراه غرش توپ لیاخوف عربده‌کشان گفت من و تو باید سلطانی کنیم دودمانی، جای ما در این جای تاریخ نیست. جدمان اشاره دارد برای ما در کنار خودش جا گرفته. به منظور از جدمان آقا محمد خان قاجار می باشد. به نقطه حساس سخن برگردیم. با امضای سند مشروطه البته بر روی کاغذ، پادشاهی در ایران مشروطه شد. توجه داشته باشید با تأکید سلطنت به شیوه مشروطه تداوم پیدا میکند. هیچ نوع جابجایی قدرت که انقلاب با آن تعریف میشود در ایران آن روز صورت نمیگیرد. از این تاریخ حکومت پادشاهی مشروطه میشود. هویت نظام حکومتی برای نخستین بار در ایران همراه با 8 کشور دیگر در جهان، البته بجز انگلیس، در بقیه آن 8 کشور هم با اندک تفاوت‌هایی بر روی کاغذ این سند پر افتخار با همه کاستی‌ها و ایرادات جدی قابل اصلاح در بایگانی اندوخته‌های مردم ایران ثبت در دفتر تاریخ می گردن. پس از چندی پسر پادشاه مشروط خواه محمد علی شاه بر علیه تصمیم پدرش دست به کودتا می زند تا بتواند قانون اساسی مشروطه را از دفتر تاریخ ایران حذف نماید. این بار در برابر مقاومت مردم با بینش تبریز و سپس بعضی دیگر از نقاط ایران قرار می گیرد. با اعمال خشونت ایران ستیزانه مردم را وادار به مقاومت به خاطر حفظ مشروطه تا پای جان می سازد. در اینجاست که مقاومت مدنی مردم ایران به دلیل اعمال قهر کودتایی محمد علی شاه بر مردم به خطا کلمه انقلاب به جای جنبش مشروطه در صدر قرار می گیرد، در حالی که جابجایی قدرتی همچنان در بین نبود و نیست. پای صحبت تاریخ اروپا بنشین. مشابه اتفاقات مشروطه در ایران و به مراتب خونبارتر را در انگلستان قرن 16 شاهدیم. با گسترش مطالبات مردم انگلیس، رادیکالیسم که فرزند چنین شرایطی است دست بالایی پیدا می کند. چارلز اول سرش را در این راه به دست کرامول، کشیش عقب مانده انقلابی، از دست می دهد و جامعه برای مدتی در بهت فرو می رود و پس از سرگردانی کوتاه دوباره با روی کار آوردن فرزند شاه مقتول خطای خود را جبران می کند. با این وجود در انگلستان نامی از انقلاب مشروطه نیست. شرطی کردن دیکتاتوری حکومتی اصلاح آن است، تغییر سیستم نیست.